رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگانی عزیز، امروز شنبه 25 ژانویه سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. شروع میکنیم از سرخط خبرهایی که تا این لحظه دسترسی ما شدند. اعتراضگران در کیف بنای وزارت سیاست کشاورزی اوکراین را اشغال کردند. بر اثر سیه ترکیز در قاهره 5 نفر به هلاکت رسیدند و اسماعیل خان والی پیشین ولایت هرات افغانستان از یک حمله انتحاری جان به سلامت برد. تفصیل خبرها. اعتراضگران در شهر کیف بنای وزارت سیاست کشاورزی اوکراین را اشغال کردند. این بنا در خیابان کرشاتیک با گفته فعالان مخالفین برای آسایش آنها استفاده خواهد شد که مدت طولانی در هوای سرد بودند. کارمندان وزارت به بنا راه داده نمی شوند. از این پیش اعتراضگران دو بنا، شهرداری کیف و خانه اتحادیه های کسبوی را اشغال کرده بودند. اعتراضگران بعد از ملاقات رهبران مخالفین با رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ تصمیم گرفتند که از روند مذاکرات با مقامات رسمی بیرون شوند و قلمرو میدان را تا ایستگاه متروی کرشاتیک گسترش بدهند. آنها گفتند که به سروری دولت اعتماد ندارند و گفتگو با او بیهوده است. مخالفین حکومت طلب دارند که ویکتور یانوکوویچ کابینه وزیران را به استعفا فرستد و بعد از اعلان سنه انتخابات نوبتی خودش هم مقامش را ترک نماید. بر اثر برخوردها میان ملیسا و اعتراضگران در مرکز کیف که روز 20 ژانویه شروع شد، دست کم 5 نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 300 کسی دیگر جراحت برداشتند. اعتراضها در کیف ماه گذشته بعد از آن گسترش یافتند که حکومت اوکراین از ادامه مذاکرات با بروسل در رابطه با همگرایی کشور با اتحادیه اروپا سرپیچی کرد. بر اثر سیه ترکش در قاهره پایتخت مصر، دست کم 5 نفر به هلاکت رسیدند. ترکش ماشین حامل مواد منفجره در کنار بنای ریاست پلیس شهر 4 کشته بر جای گذاشت. با بناهای گرد اطراف از جمله به آثارخانه صنعتی اسلامی آسیب رسیده است. نوشته خبرگزاری فرانس پرس مسئول همدار انصار بیت المجلس، گروه نزدیک به القاعده بر عهده گرفته است. انفجار دوم در ایستگاه مترو روی داد و منجر به هلاکت یک کس و جراحت برداشتنی 15 تن دیگر گردید. همچنین در کنار اداره پلیس شهر گیزا واقع در کنار پایتخت هم یک بمب انفجار کرد. درباره آسیب دیدگان در این حادثه اطلاع نرسیده است. اسماعیل خان والی سابق هرات و وزیر پیشین آب و انرژی افغانستان از یک حمله انتحاری جان به سلامت برد. با نوشته اسوسییتد پرس، اسماعیل خان بعد از نماز جمعه در ولایت هرات واقع در غرب افغانستان هدف حمله قرار گرفت. با گفته سخنگوی پلیس هرات، در این حمله به جز مرتلب به کسی دیگر آسیب نرسیده است. او افزوده است که مرتلب 17 سال داشت و هدف حملهش فقط اسماعیل خان بود. مسئولیت حمله را کسی یا گروهی بر دوش نگرفته است. نشر اخبار جهان را با دو رویداد دیگر از افغانستان ادامه می‌دهیم. در ولایت جنوبی هلمند جسد خبرنگار نور احمد نوری آشکار گردید. کارمندی 30 ساله رادیوی محلی روز پنجشنبه از سوی افرادی ناشناس ربوده شده بود. جلال نورانی، مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشد افغانستان، در رابطه با این حادثه گفت:
ما از تمام والی های خود می خواهیم که امنیت خبرنگار های ما را تامین بکنند. وزارت اطلاعات فرهنگ سوگوار است به خاطر مرگ ای اولین شهید در سال 1993.
و از این پیش در ولسوالی علیمگاری ولایت لغمان افراد مصالح ناشناس ورزشگاه را تیرباران کردند که در نتیجه 5 نفر به هلاکت رسیدند. حملگران از جای حادثه غیب زدند. امید کرده رئیس جمهور افغانستان با پخش یک اظهارات این حمله را شدیداً محکوم کرد. و دادگاه پاکستان یک شهروند پاکستانی نژاد بریتانیا را برای توهین به خدا به اعدام محکوم کرد. محمد اصغر 65 ساله سال 2010 در شهر راولپندی بعد از آن بازداشت شد که در نامه‌هایش خود را پیامبر اعلان کرده بود. روز پنجشنبه دادگاه ادعای وکیل دفاع را در آن باره که شخصی تحت حمایتش مریضی روحی دارد رد کرد. در پاکستان توهین به خداوند جنایتی سنگین محسوب می شود و برای آن حکم اعدام مقرر شده است. دو سال پیش در اسلام آباد ریم شمسی، دختری از خانواده نصرانی که بیماری روحی داشت، برای توهین قرآنی مسجد بازداشت شده بود. بعد از واکنش جامعه جهانی ریمش از حبس رها شد و همراه با خانواده‌اش پاکستان را ترک نمود. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj قابل دریافت است.
مرجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان، 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. قرض نیروگاه سنگتودا یک کی پرداخت می شود؟ چرا هیئت های روسیه و تاجیکستان در این موضوع به سازش نرسیدند؟ تاجیکستان در صدد جلوگیری از آفات های طبیعی، متخصصان خریده موضوع های خطربار را تهیه خواهند کرد. اما هومن رایتس واچ به سرور آینده افغانستان اعتماد ندارد. امکان بهبودی وضع حقوق بشر در افغانستان بعد از انتخابات پرزیدنتی تا کجا واقع است؟ ایگر شوالوف نایب نخست وزیر روسیه روز جمعه 24 یانوار در جلسه کمیسیون بین حکومتی مسائل اقتصادی و تجارتی روسیه و تاجیکستان در شهر دوشنبه اظهار نمود که حتی تقریبا سری همه مسئله ها به حل مشترک رسیدند، ولی موضوع بازپرداخت قرض نیروگاه سنگتودا یک حل نشده باقی مانده است. مقامات تاجیکستان نیز سری قرض این نیروگاه به توافق نرسیدنشان را تایید کردند. قرار است که نشست نوبتی کمیسیون بین حکومتی آخری سال روان در شهر مسکو برگزار شود. دوشنبه و مسکو امیدوارند که تا آن روزها مشکل پرداخت قرض سنگتودا یک حل خواهد شد. تفصیل بیشتر در این مورد در گزارش عبدالله شروف، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
پس از انجام کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه، جانب ها گفتند بجز از مشکل قرض سنگتودا یک در دیگر مسائل به توافق رسیدند. نایب سروزیر روسیه ایگور شوالوف روز 24 میانبر پس از انجام مذاکرات جانب ها گفت روسیه و تاجیکستان تقریبا سری همه مسئله ها به حل مشترک رسیدند، ولی باز پرداخت قرض سنگتودا یک حل نشده میماند. هم رئیس کمیسیون معاون نخست وزیر روسیه ایگور شوالوف گفت بررسی مسئله ادامه خواهد کرد.
آن نارسایی جلسه را که در مسئله سنگتودا یک به سازش نرسیدیم با آن پر خواهیم کرد که کمیسیه بین حکومتی بار دیگر و آخری خواهد گذراند. این مسئله مشکلی که حل نشد و برای بررسی این مسئله رهبری شرکت راو ایس باریس کوالچوک تا نیم ساله اول واردی دوشنبه شده این مسئله را با مقامات تاجیک بررسی میکند.
در این ملاقات قرار شد که کمیسیه بین حکومتی در سه ماهه چهارم سال جاری در مسکو دیدار و ملاقات خواهند کرد. نیروگاه برقی آبی سنگتودا یک مال مشترک حکومت تاجیکستان و فدراسیون روسیه است. در حال حاضر 75% سهمیه این نیروگاه در دست روسیه و باقی مانده 15% آن مال حکومت تاجیکستان است. حجم قرض برق تاجیک در برابر سنگتودا یک به 404 میلیون سومونی و یا معادل 81.4 میلیون دلار آمریکایی برابر شده است. شوالوف تاکید داشت که بجز از مشکل سنگتودا یک، سه توافق اساسی که در سفر اخیر پوتین به تاجیکستان حاصل شده بود حل خود را یافته است. جلسه 12 کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه تحت رهبری ایگور شوالوف، معاون نخست وزیر روسیه و قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان روز 24 یانوار در کاخ سامون برگزار شد. در آغاز نشست قاهر رسولزاده روسیه را شریک استراتژی و پیمانکاری مهمی تاجیکستان خواند. ایگور شوالوف نیز ضمن سخنرانی کوتاه خیش نخست رسولزاده را با تعیین شدنش به سمت سروزیر تاجیکستان تبریک گفته، افزود هرچند هنی گفتگوهای دو جانبه آنها در برخی از مواردها با هم بحث میکنند، اما در مجموع مناسبت ها خوب پیش میروند. شوالوف افزود تا به حال همه توافقاتی که در سفری اخیر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان حاصل شده بود عملی نشده است. وی همچنین افزود مقصد این واخوری پیدا کردن زمینه های نوی همکاری میان دو کشور میباشد. در همین حال قاهر رسولزاده سروزیر و رهبر هیئت کمیسیه حکومتی تاجیکستان بعد از انجام جلسه و امضا شدن پروتکل مجلس گفت:
موضوع اساسی ملاقات مسئله مناسبات اقتصادی و رشد آن بود. آن قرارهایی که کمیسیه به امضا رسانید با مستحکم شدن کار شریکی در عرصه صناعت، انرژتیکا، کشاورزی و نفت و گاز دخل دارند. در همین حال بخش هیدروانرژتیکا عرصه افضلیت ناک همکاری ها در آینده معین کرده شد.
ضمناً بگاهی روز ایگور شوالوف با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات یک به یک داشت که ضمن آن جانب ها راجع به وضع کنونی و دورنمای همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف اقتصادی، تجاری، مهاجرت، علم و فرهنگ تبادل نظر کردند. همچنین در چهارچوبه جلسه 12 کمیسیه بین دولتی تاجیکستان و روسیه فورومی صاحب کارانی تاجیک روس برگزار شد که در کار آن رهبران و مسئولان بیش از 30 شرکت روسیه شرکت کردند. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
جلسه کمیسیون بین حکومتی اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و روسیه که در آن فقط یک موضوع پرداخت قرض نیروگاه سنگتوده یک از سوی تاجیکستان حل نشده باقی ماند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان خبر داد که در یک سال اخیر بر اثر 83 آفت طبیعی در کشور 11 نفر جان باختند. با اطلاع رسمی آفات طبیعی در سال 2013 با اقتصاد تاجیکستان با مبلغ بیش از 12 میلیون دلار خسارت وارد کردند. در همین حال کمیته حالات فوق العاده خریطه یا نقشه موضوع های خطربار در کشور را طراحی میکند که هدف از جلوگیری از تلفات میان شهروندان و حفظ مال و ملک آنها اعلان شده است. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه سروناز روح‌الله در این باره.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان برای آمادگی بهتر به آفات‌های طبیعی و پیشگیری از افزایش قربانیان و تلفات خریطه مناطق آسیب‌پذیر کشور را تهیه کرد. خریطه مناطق آسیب‌پذیر تاجیکستان در حال معرفی می‌شود که سال گذشته در کشور 83 آفات طبیعی روی داده، در نتیجه آن 11 نفر به هلاکت رسید و حجم عمومی زیان اقتصادی 64 میلیون سومانی یا معادل 12 میلیون دلار را تشکیل داد. خیرالدین عبدالرحیمов رئیس کمیته حالت‌های فوق قلوده روز جمعه 24 ینور در نشست مطبوعاتی گفت بر اساس این خریده ها که در آنها مناطق خطرزا معین شدند، در مکتب ها و محل زیست مردم دوره های آموزشی عمل کرد در حالت آفات طبیعی برگزار می شود.
در حالت آفات ما خریده کوی کردیم که کجا جای تمکوی است، کجا جای آب می خورد، کجا جای یخ می خورد. همینا را از طریق معلم ها، دایرکتور مکتب، هم مکتب بچه‌ها، همینا با فهمونا که در کدام مورد اینجا گذشتن ممکن است، در کدام مورد نیم. من مثال آوردم که در تاجیک‌آباد در وقت مکتب رفتن ترما اومده مکتب بچه‌ها را شکست گرفت. ما از همون در هم گرفته تحلیل کرده برمانیم که ای بابا به خودی
این هم در حالی که برخی از مناطق کوهی و نزدیک به ساحل دریاها همچنین موضع‌های زیر اغبه‌ها از منطقه‌های خطرزا دانسته شدند. اگر این یا آن موضع زیر تهدید آشکارای آفات طبیعی قرار داشته باشد، تصمیم گرفته می‌شود که اهالی از آنجا کوچانیده شود. این در حالی است که بخش معینی اهالی در چنین منطقه‌ها به سر می‌برند، ولی کوچ دادن آن به محل امن اکثراً پس از سر زدن فلاکت اتفاق می‌افتد. شمسیه، یک ساکن ناحیه روی رودکی میگوید منزل استقامتیش در محلی ساخته شده است که هر لحظه آفت طبیعی او و اهل خانواده‌اش را تهدید میکند. شمسیه گفت:
سل وریم لویلا قور میخوام با رودکی مایده دارم باور که شب روز میشه برون میگیرد دلمون دلارزه. یک اومدن دیگر تین چیزی که گفت خبر نشد.
اما مسئولان کمیته حالات فوق‌العاده میگویند آنها در برابر تهیه خریطه یا نقشه منطقه‌های خطرزا همچنین در یک سال اخیر 292 خانواده را از محل خفنوک به جایهای امن کوچانیدند. برای نمونه 50 خانواده در ولایت بدخشان به خصوص در وز روشان، ونج، روشقلا و مرغوب، 66 خانواده در ناحیه‌های غونچی، پنجکنت، عینی، اسفره، اشت، خوجند، شهرستان و سپیتامین، حدود 100 خانواده از ولایت خطلان و 76 خانواده در ناحیه‌های تابع پایتخت به منطقه‌های امن کوچانیده شدند. در حالی که حکومت برای کوچانیدن سرمایه زیاد به خرج می‌دهد، برخی از شهروندان نمی‌خواهند محل زیست خود را عوض کنند. ولی مسئولان کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان برینند که خرج کوچونیدن مردم از جبران پیامدهای آفت کمتر خواهد بود. نورالله محمدالله معاون اولی وزیر مهنت، مهاجرت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میگوید آنها همسولا 300 اویله در حالت خفنوک به سر میبرده را به جای دیگر میکوچونند و برای هر یک خانواده 3000 سومانی کمک میکنند.
من گفتم قسمتی که از ما جدا میشد به هر اویله مهاجر اکولوژیست 3000 سومانی. انا شما در یک سال ما 300 اویله میکوچونید، زیاده از 5 میلیون سومونی میشد. اما خیلی از غیر از این که بود نقلیات برای نقلیات مبلغ صرف کرده میشد از بودجه دولت.
در همین حال مسئولان کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان میگویند با تهیه یک برنامه تصمیم دارند که در سال 2014 برای جلوگیری از پیامدهای آفت کارهای ساحل مستحکم کنی و خریدن تکنیک های ضروری را به انجام رسانند. این هم در حالی که در سال جاری برای برطرف کردن حالات فوق‌العاده از بودجه مبلغ 189 میلیون سومونی یا معادل حدود 40 میلیون دلار جدا شده است. سرنوشت رول رادیو آزادی دوشنبه.
میزان افتهای طبیعی در یک سال اخیر در تاجیکستان و تلاش‌ها برای جلوگیری از پیامدهای فاجعه‌بار این نبود است. یادآور می‌شویم که شما مطالب این برنامه را در سامانه رادیوی آزادی می‌توانید مطالعه کنید. لطفاً به این نشانی‌ها انگوش بزنید: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ میگوید که با تامین عدالت و ارج‌گذاری به حقوق و آزادی های مردم از سوی حکومت نوی افغانستان باور ندارد. هیتر بار یکی از ناظران امور افغانستان در هومن رایتس واچ در یک صحبت اختصاصی با رادیوی افغانستان آزاد سوال به میان گذاشته است که آیا رئیس جمهوری آینده افغانستان برای تطبیق عدالت در بخش حقوق بشر اقدام خواهد کرد؟ اما خانم بار خود پاسخ داده است که من به این خوشبین نیستم، زیرا تا حال اکثر پایمالگران حقوق بشر از قدرت زیاد برخوردارند و حکومت کابل توانی با آنها به اصطلاح سربسر شدن را ندارد. دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که آنها با این انتقاد هومن رایتس واچ موافقند و در ملاقات با نامزدها به مقام ریاست جمهوری این موضوع دفاع از حقوق بشر را نیز به میان گذاشتند.
کمی قبل از جلسه وسیع کنفرانس دعای کرده بودند که همی کاندیدای مقام ریاست جمهوری را دعوت کرده بودند که یا مشخصتر راجعه به تعهدات خود در رابطه حقوق بشر، نه به کلمات عمومی گونه، بلکه مشخصتر راجعه به تمام ارکان و اجزای حقوق بشر در افغانستان ارائه بکنم تا که به مردم یک بهانه ایم شود که در ارتباط رایدهی هم برای زوا تصور ایجاد شوند و در نهایت زمانی که یک کامیان میشن و این وعده هایی که کردن در ارتباط حقوق بشر چیگونه پیاده میکنند، کدام راهکارهای استفاده میکنند. خوشبختانه که فعلا ما میبینیم یک حداقل همین مسئله موجود هستند که یا میخواین در برنامه های خود به وضعیت حقوق بشر یک تماس داشته باشند، در برنامه های خود باید بگنجانن و میگنجانن در ارتباط حقوق زن، در ارتباط حقوق بشر در مجموع، حقوق اطفال، حقوق معلولین، یعنی اقشار اصلی مشکلی که در افغانستان موجود هستن، بیجا شده ها، مسئله غربت، آزادی بیان، حق تعلیم، حق صحت، همین مسائل توجه کردم و ما ببینیم که اگر زمانی که یا به قدرت میرسن حداقل رسانه های آزاد آزادی بیان در جمهوری هستن و کوشش میکنن که همین وعده هایش بگیرن که در آینده چگونه یاب شدن میکنن که تحقق میبشن. حداقل فعلا اگر در اجنده آنها شامل هستن که خیلی مهم که با موضوعات حقوق بشر تماس داشته باشن و امیدواری موجود هستن در اعتبار در آینده هم همین خواب و تعبیری که بعد از سال 2014 که دو انتقال ما پیشروی داریم که انتقال سیاسی و انتقال نظامی هستند، به طوری سپری شود که بالای وضعیت حقوق بشر تاثیر منفی داشته نباشند و تا 12 سالی که به سوالهایی که برست آمده و یک بار دیگر به نصف مواجه نشود و به نقطه صفری و یا عدول نکنیم از حقوق بشر که تمام دستورات حقوق بشری و حقوق زنان و حقوق اطفال یک بار دیگر به مخاطره مواجه نشود.
تشکر دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با ما درباره وعده های نامزدها به مقام ریاست جمهوری افغانستان اوید به ارجگذاری به حقوق بشر در کشور صحبت میکرد. با اطلاع کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان 10 نفر عبدالله عبدالله، عبدالرب رسولی سیاف، قطب الدین هلال، اشرف غنی احمدزی، احمد رحیم وردک، زلمه رسول، نادر نعیم، قیوم کرزی، گل آقا شرزی و هدایت امین ارسالله نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستانند. این مرکه سیاسی روز 5 اپریل سال روان برگزار می شود.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتری خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش توجکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. دادستان کلی تاجیکستان از افزایش موارد دوری جستن جوانان از نامگذاری های خانوادگی تاجیکی اظهاری نگرانی کرده است. شیرخان سلیمزاده در یک مطلب در رسانه های چاپ دوشنبه این پدیده را نشانه کاهش روحیه خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی خوانده است. گفته می شود که برخی از کارمندان نهادهای حکومتی نیز اخیرا از نامگذاری خانوادگی تاجیکی پرهیز نمودند. موضوع را فرهاد میلاد همکار ما در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
حسن سعدالایف دو سال پیش حسن عبدالله نام داشت و میگوید به علت نامش در سفر روسیه دچار مشکلات شد. این دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان می افزاید بعد از بازگشت به تاجیکستان نام خود را روسی کرد.
در فدرات روسیه با ما کم تا مشکلات بداره که اونها فقط فامیلیا نام و نام پدر را قبول دارند. اما امروز حکومت تاجیکستان فقط در پاسپورت یا شناسنامه با اصطلاح نام و نام پدر هست و خلاصه فامیلیا نام بابا نیست. همین بهانه کردند رو از روسیه پیش کردند.
تغییر نام تاجیکی به نوحه روسی که قریب دو سال به این سو در میان ساکنان تاجیکستان به حکم انعنه در آمده بود، مایه انتقاد دادستانی کلی تاجیکستان شد. شیرخان سلیمزاده دادستانی کلی تاجیکستان طریق رسانه ها از آن نگرانی کرد که تربیه جوانان در روحیه خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی کاهش می‌یابد. او در تکیه به آماری که دادستانی از سنجش قانون‌گذاری‌ها در مقامات معارف، عدلیه و مدیریت حربی به دست آورده است، اعلان داشت که سالهای آخر دستکشی از طرز ملی نامگذاری زیاد به مشاهده رسیده، شخصانی منصبدار دولتی به این روند مساعدت می نمایند. تاجیکستان هنوز از سال 1990 به نامگذاری ملی شهروندانش شرایط فراهم آورده بود و همه به نوزادان خود نامهای خانوادگی تاجیکی می دادند. اما یک دو سال اخیر مشاهده می شود که متولدان ابتدای سالهای 90 که به سن مهاجری رسیدند نامهای خود را تغییر می دهند. در ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که نامه را از مقامات روسیه درباره اشتباه ها در اسناد شهروندان کشور دسترس نکردند و هم این آمار وجود ندارد که چه تعداد شهروندان در این مدت تغییر نام کردند. شهادت حیدرو متخصص ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی میگوید تعداد آنهایی که تغییر نام کردند بیشتر از 100 نفر نیست وی در شرح گفته هایش افزود اساساً آنهای تغییر نام میکنند که هنگام گرفتن شهادت نامی تولد یا شناسنامه در نامشان اشتباه رفت است، یعنی فقط نام خود و نام پدر را ذکر کردند یا به جای نام پدر نام خود شخص را نوشتند.
برای ما اساس نیست رسی به نمی مانم، ما مکتوب و کتم برامدگی چی به رسی نمی مانده، اگر نام گذاری همون شناسنامه نسبش باشد و زاده باشد هم ایجگه بینید و ممکن بود، این خودش هم خیلی ما اگر هم خیلی عریضه کتم خیلی بیاد ما این خیلی نام اجازت هم نمیتیم.
در همین حال روند گزارش به نامگذاری ملی خیلی کند پیش می رود. دادستان کل تاجیکستان می گوید در برابر 513 دانشجوی 3 دانشگاه که نامگذاری روسی را انتخاب کردند، تنها 2 نفر نامهای خود را تاجیکی کردند. در همین حال شادمان احمدوف سرور شعبه تحلیل نظارت و رابطه با جامعه دانشگاه طبی تاجیکستان میگوید انتخاب نام اختیار هر نفر است.
این شکل بعضش سوال میتین حقوق شهروندی خودم میگوید اما جامعه دموکراتی در زندگی دارید.
بنابر قاعده های موجوده اگر شخص خواهد که نام خود را تاجیکی کند باید 80 سومانی باجی دولتی و 8 سومانی خرج حجت را سپارد، اما اگر عائله دار باشد او باید نام اهل عائله اش را نیز ملی کند و این برای او سری هر نفر 48 سومانی تمام می شود. مهلت گزارش تا 6 ماه ادامه می کند، زیرا در این مدت او از وزارت کارهای داخلی باید حجت آورد که پرونده جنایی ندارد. گزارش به نامگذاری ملی در تاجیکستان پس از 21 مارس سال 2007 به مد درآمد، زمانی که رئیس جمهور امامعلی رحمانوف نام خود را به امامعلی رحمان تغییر داد. آن زمان اکثر اعضای کابینه او به شمول همراخان ظریفی، گل شیرعلی، شریف رحیمزاده و دیگران تغییر نام کردند. در همین حال کارشناسان حدس می‌زنند که انتقاد دادستانی کل از تغییر نامگذاری تاجیکی با مساعدت مقامات دولتی موج این روند را تقویت خواهد داد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی دادستان کل تاجیکستان از برگشت به نامگذاری های خانوادگی روسی.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
و شنوندگان ارجمند، در پایان این برنامه فرصت هم داریم که نوگانی های ورزش تاجیکستان را از شهر همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف بشنویم.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان نخستین بازی اش را در جام اتحاد 2014 با تیم استونیا با حساب مساوی 2-2 انجام داد. این بازی اولین جام اتحاد 2014 در گروه آ روز 24 ژانویه در مجمع ورزشی و فرهنگی پیتربورگسکی شهر سن پیتربورگ روسیه برپا گردید. بازی دوم منتخب تاجیکستان در جام اتحاد روز شنبه 25 ژانویه با تیم قرغیزستان برگزار می شود. خبری دیگر، روز 24 ژانویه در دوشنبه در قرارگاه کمیته ملی المپیک تاجیکستان مراسم سپردن جایزه ها به بهترین ورزشکاران سال 2013 برگزار شد. در این مراسم ملک شاه نعمتوف رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همزمان معاون اول رئیس کمیته ملی المپیک کشور درباره نتایج به دست آورده ورزشکاران تاجیک در موسم سال گذشته گزارش داد. وی از جمله گفت:
در سال 2013 461 مدال از مسابقه های سطح جهانی و بین المللی آورده شده است و نتیجه ها از نگاهی اومویت، از نگاهی رشد ورزش، از نگاهی امکانیت های موجوده، از آنه که بعد از بازی های لندن 2012 که انجام داده شدند فکر میکنند که نتیجه ها بد نیستند.
به ورزشگری معروفی تاجیک گرز انداز دلشاد نظرف که بهترین ورزشگری سال اعتراف شده است، اینچنین به ورزشگرانی که بر اساس نظرخواهی خبرنگارانی ساحه به قطار 10 نفر بهترین ها داخل شدند، جایزه های مالی کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، کمیته ملی المپیک کشور و تحفه و دیپلم های سازمان خبرنگارانی ورزشی کشور سپرده شدند. در این مراسم اینچنین لیژران تاجیک علیشر قدرتوف که معیارهای مقرر شده را برای گرفتن راحت با بازی های زمستانه المپی در سوچی اجرا کرده است با مکافات پولی قدردانی شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را همراه شنیدیم و اینجا شنوندگان عزیز این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند و امیدواریم که شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید مانده.